ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شامگاه 23 آذر ماه 1396، 14 ماه دسامبر سال 2017 میلادی، همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید. سلام و درود گرم، ما رو از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم مهرداد میردامادی، سپس از مطالب این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید.
با درود به شما شنونده گرامی، نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل قرار است شامگاه پنجشنبه به وقت محلی نشستی خبری درباره اقدامات ایران برگزار کند. به گفته نمایندگی آمریکا در سازمان ملل، خانم هیلی در این نشست مدارکی ارائه خواهد کرد که به توصیف وی شواهدی غیر قابل انکار درباره اقدامات بی ثبات کننده ایران در خاورمیانه و جهان هستند. بنابر گزارش‌ها این شواهد به اتهام‌هایی مانند کمک تسلیحاتی ایران به حوثی‌های یمن و تلاش‌های ایران برای دور زدن تعهدات بین‌المللی‌اش مربوط می‌شود. در همین ارتباط، محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران روز پنجشنبه از آنچه پیروزی‌های پی در پی و شگفت‌انگیز جبهه مقاومت خواند، تمجید کرد و گفت در آینده نزدیک شاهد پیروزی یمن خواهیم بود. آمریکا و شماری از کشورهای عربی بارها ایران را به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه متهم کردند. ایران معمولاً این اتهام‌ها را رد می‌کند، اما چند هفته پیش فرمانده سپاه برای نخستین بار سخنانی درباره یمن اظهار داشت که رسانه‌ها آن را در حکم اعتراف او به حضور مستشاری ایران در یمن و کمک به گروه انصار الله ارزیابی کردند. دولت عراق اعلام کرد 38 تن از اعضای داعش و القاعده را بامداد پنجشنبه به دار آویخته است. بنابر بیانیه وزارت دادگستری عراق، این 38 تن مرتکب جرائم تروریستی شده بودند و مجازات آنها پس از صدور رأی محکومیت و تایید رئیس جمهوری عراق بامداد پنجشنبه در زندان ناصریه در جنوب بغداد صورت گرفت. عراق پس از چین، ایران و عربستان سعودی در بین بالاترین اعدام کنندگان جهان قرار دارد و عفو بین الملل بارها نسبت به اجرای مجازات اعدام در این کشور ابراز نگرانی کرده است. بر اساس گزارش سالانه یک نهاد بین المللی، تلفات ناشی از برخورد با مین برای دومین سال پیاپی افزایشی استثنایی نشان می دهد. بنابر گزارشی که کمپین بین المللی برای ممنوعیت مین روز پنجشنبه منتشر کرد، تلفات مین در سال گذشته میلادی بیش از 2000 کشته و هزاران زخمی بود است. بنابر نتایج این گزارش، مجموع کشته ها و زخمی های برخورد با مین در سال گذشته رکوردی تازه را در طول 18 سالی که این گروه داده های مربوطه را جمع آوری می کند نشان می دهد. بر اساس همین گزارش، حدود 3/4 از برخورد کنندگان به مین ها غیر نظامی بودند و سوی دیگر شمار کودکانی که در اثر انفجار مین کشته یا زخمی شدند نیز در سال جاری به رکوردی تازه رسیده است. کمپین بین‌المللی برای ممنوعیت مین به خاطر فعالیت‌های صلح‌جویانه‌اش در سال 1997 میلادی برنده جایزه صلح نوبل شد. در ایران، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران با اشاره به تغییر مدیریت شهری در انتخابات اخیر گفت اگر اقدامات لازم برای تغییرات در سطح شهر تهران صورت نگیرد، به گفته او یأس و ناامیدی مردم را در پی خواهد داشت. آقای هاشمی روز پنجشنبه در همایشی با عنوان چشمانداز شهر تهران گفت شرایط 700 مدرسه در تهران به گونه‌ای است که با یک طوفان شدید تخریب می‌شوند. او همچنین به برخی مسائل شهری که در حیطه اختیار شهرداری تهران نیست اشاره کرد و از جمله مسیر دسترسی به فرودگاه امام را نام برد که با بوی نامطبوعی همراه است. در روزهای گذشته شماری از مقام‌های ایران با اشاره به ضعف‌های فراوان مدیریتی در زمین‌لرزه‌های اخیر گفتند وقوع زمین‌لرزه در پایتخت به فاجعه‌ای عظیم تبدیل خواهد شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهرداد میردامادی. اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش های بیشتری رو بخونید. اما تا 8 شب در ایران همراه مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید بود. 8 شب در ایران درباره این موضوعات بیشتر خواهید شنید. آمریکا میگوید شواهدی درباره کمک تسلیحاتی ایران به حوثی‌های یمن را تا ساعتی دیگر ارائه می‌دهد. مجلس نمایندگان آمریکا می‌پرسد دارایی مسئولان جمهوری اسلامی ایران چقدر است. فتنه جدید نامی است که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشین محمود احمدی نژاد و اطرافیانش داده است. و رخداد خبری سال در روسیه، کنفرانس خبری حدوداً 4 ساعته ولادیمیر پوتین هم امروز برگزار شد. اگر همراه ما باشید درباره این موضوعات بیشتر خواهید شنید. در بخش دوم این مجله شامگاهی هم مثل هر پنج شنبه شب شنونده برنامه هفتگی تابو خواهید بود. ساعتی پیش از نشست خبری نماینده آمریکا در سازمان ملل با موضوع اقدامات ایران در منطقه، سفیر روسیه در یمن احتمال ارسال موشک از سوی ایران برای حوثی‌های یمن را زیر سوال برد. این در حالی است که سازمان ملل در حال بررسی موضوع موشک‌های شلیک شده به سوی عربستان سعودی است. بشنویم بیشتر در این باره از رویا کریمی مجد.
در حالی که نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل اعلام کرده که روز پنجشنبه شواهد غیرقابل انکاری در مورد آنچه اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه و جهان نامیده ارائه خواهد کرد، سفیر روسیه در یمن اعلام کرده که مسکو باور ندارد که ایران قابلیت تحویل موشک‌های دوربرد به یمن را داشته باشد. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته است که روز پنجشنبه از جمله در مورد اتهام‌های مربوط به کمک تسلیحاتی ایران به حوثی‌ها سخن خواهد گفت. نماینده ایالات متحده در سازمان ملل در جریان دیدار با خبرنگاران قصد دارد آنچه را شواهد غیرقابل انکاری از تلاش‌های ایران برای دور زدن تحریم‌ها و تعهدات بین‌المللی خوانده ارائه کند و نیز به گفته او از نقض عمدانه تعهدات بین‌المللی توسط تهران، تلاش‌ها برای پنهان کردن آنها و ناموفق بودن در این زمینه سخن بگوید. شبکه خبری ABC نیز میگوید در میان مدارک و شواهدی که نمایندگی آمریکا از ارائه آنها سخن گفته، جزئیاتی از موشک‌های ارسالی برای حوثی‌های یمن وجود خواهد داشت. با این همه ولادیمیر دودوشکین سفیر روسیه در یمن روز پنجشنبه به خبرگزاری ایتارتاس گفت که در شرایطی که عربستان سعودی تمامی مرزهای دریایی و هوایی یمن را تحت کنترل دارد، نمیتوان پذیرفت که سلاحی به بزرگی این موشک از ایران به یمن انتقال پیدا کرده باشد. به گفته آقای دودوشکین، در حالی که اعتراف به رهبری عربستان سعودی از مخابره‌های بریتانیا و آمریکا برای کنترل منطقه استفاده می‌کند، ممکن نیست که موشکی به طول چندین متر از توجه دور مانده باشد. پیش از این نیز سازمان ملل اعلام کرده بود که در حال تحقیق درباره احتمال انتقال موشک‌های بالستیک ایران به شبه نظامیان حوثی در یمن است. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، میگوید
ساخت ایران امکانش هست اگر ایران همه موشک را ساخته باشه، ولی به باور من اینها برمیگرده به قطعات و به طور کلی اون دستگاهایی رو که ایران به اینا داده برای بهینه‌سازی اینا و برای بهتر کردن این موشک‌ها. اینا توجهشون به اون بازمانده‌های موشک که ببینم کدوم قسمت‌هاشو ایران داده و همین این که بتونن به نحوی ایران رو ارتباط و اتصال بدن به این موشک، بنابراین اون نظر اینها برآورده خواهد شد. برای اینکه جمهوری اسلامی بارها گفته که ما چون این کار رو نکردیم، موشک در اختیار نذاشتیم، و به احتمال قوی درست میگن برای اینکه کل موشک رو در اختیارشون نذاشتن.
پیشرفت موشکی ایران در زمینه تولید موشک‌های بالستیک نکته است که روز پنجشنبه آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل نیز در مورد آن هشدار داد و گفت ممکن است ایران با وجود پایبندی به توافق هسته‌ای برخلاف درخواست سازمان ملل در حال توسعه موشک‌های بالستیک خود باشد. علاوه بر آقای گوترش، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز روز چهارشنبه در دهمین نشست کمیسیون مشترک برجام بر پایبندی تهران به این توافق بین‌المللی و رعایت مفاد آن تأکید کرده است. دهمین نشست کمیسیون مشترک برجام به ریاست عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، و هلگای شمید، دبیر کل بخش اقدام خارجی اتحادیه اروپا و نیز نمایندگانی از کشورهای عضو پنج به علاوه یک در سطح مدیران سیاسی برگزار شد. در پایان این نشست همه اعضای کمیسیون مشترک به اتفاق آرا بر لزوم و اهمیت پایبندی به توافق هسته‌ای با ایران تأکید کردند. با این همه آیا ممکن است که مدارکی که قرار است نماینده آمریکا در سازمان ملل مطرح کند بار دیگر نام ایران را، این بار به دلیل تولید موشک‌های بالستیک و استفاده از این موشک‌ها در منطقه توسط گروه‌های دیگر، مطرح کند؟ در این ساعت بعد منتظر چه اتفاقاتی بود؟ مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان پاسخ می‌دهد.
واقعیت این هست که اثبات دخالت ایران جبهه مخالف جمهوری اسلامی رو ناگهان بسیار قدرتمندتر خواهد کرد. فشار بر صنعت موشکی ایران بسیار افزایش خواهد یافت، نه تنها در سنا و کنگره آمریکا، که در اتحادیه اروپایی هم حلقه فشار بر ایران تنگتر خواهد شد. به احتمال بسیار زیاد پرونده به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع میشه. اگر روسیه یا چین وتو نکنند، قطعنامه جدیدی علیه ایران صادر خواهد شد. احتمال داره حتی تحریم‌های جدیدی رو علیه ایران تصویب بکنن. ضمن که یادم نره عربستان گفته که این مسئله رو اقدام نظامی مستقیم ایران علیه خودش تلقی میکنه. بنابراین در بدترین حالت ممکن هست حتی ائتلاف عربستان با حمایت آمریکا دست به یک اقدام تنبیهی بزنند، که چنین چیزی در واقع آتش زدن به مخزن باروت میتونه منطقه رو ناگهان دچار یک هرج و مرج عظیم بکنه. ایران در دوراهی واکنش یا سکوت قرار خواهد گرفت.
مقام های جمهوری اسلامی همواره اتهامهای مربوط به انتقال سلاح و موشک به شورشیان حوثی را رد کردند. این شورشیان خود نیز دریافت جنگ افزارهایی مانند موشک از ایران را رد کردند. البته مقام های ارشد جمهوری اسلامی حمایت خود از حوثی ها را پنهان نکرده و تاکید کردند که آنها را به عنوان دولت انقلابی یمن به رسمیت میشناسند. فرمانده سپاه پاسداران نیز اوایل آذر ماه اعلام کرد که حکومت در یمن در دست انصارالله است و کمک های ایران هم عمدتا در حد کمک مستشاری و عمدتاً معنوی است. به گفته سازمان ملل متحد، از زمان تشدید درگیری‌ها، یعنی پس از حمله ائتلاف به رهبری عربستان به یمن که به خاطر شورش و حوثی‌ها صورت گرفت، بیش از 10,000 نفر کشته، بیش از 2,000,000 نفر آواره و 1,000,000 نفر با همه‌گیری وبا دست به گریبان شدند.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو می‌شنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما در تمام کشورهایی که گردش آزاد اطلاعات با دشواری‌های همراهه، که شفافیت مالی و اقتصادی در زیر ابهامات گوناگونی که در مبهم شده، فهمیدن عدد و رقم‌های مربوط به دارایی‌های سران و مسئولان از جمله جذابیت‌های جامعه است. مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب طرحی حق مردم ایران برای دانستن درباره اموال و دارایی‌های مسئولان جمهوری اسلامی را به رسمیت شناخته و برای احقاق این حق از دولت ایالات متحده خواسته تا زمینه رایان را محقق کنند. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
حرف و حدیث بر سر میزان اموال و دارایی های سران جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج از کشور سالهاست بحثی جذاب برای منتقدان است و عامه مردم. در این میان هر از گاهی هم وبسایتی یا رسانه منتقدی به بهانه ای با انتشار اعداد و ارقامی در گزارش هایی به شمارش این اموال و دارایی ها میپردازد. اما همواره این فهرست‌ها و گزارش‌ها به رغم جذابیتشان برای عموم مردم، با شک و تردیدهایی نیز همراه بودند. هرچند که این بار داستان کمی متفاوت است. مجلس نمایندگان آمریکا چهارشنبه طرحی را تصویب کرده که بر اساس آن وزارت خزانه‌داری این کشور می‌بایست فهرست دارایی‌های رهبران ایران را منتشر کند. به گزارش آسوشیتد پرس، این طرح با حدود 290 رأی موافق در برابر 135 رأی مخالف به تصویب رسید. البته این طرح برای قانونی شدن میبایست در سنا نیز به تصویب رسیده و سپس رئیس جمهوری آمریکا نیز آن را امضا کند تا جنبه اجرایی پیدا کند. بروس پولیکین، نماینده جمهوری خواه، به هنگام معرفی این طرح گفته در حدود 70 مقام ایرانی ثروت‌های شخصی هنگفتی را کسب کردند که از این ثروت‌ها به گفته او برای کمک به گروه‌های تروریستی و گروه‌هایی که به منافع آمریکا ضربه می‌زنند استفاده می‌کنند. این نماینده کنگره آمریکا تأکید کرده که این حق شهروندان ایرانی و همه مردم در سراسر جهان است که بدانند به گفته او این حامیان اصلی تروریسم چه مقدار ثروت کسب کردند و برای چه منظوری آن را مصرف می کنند. بر اساس این گزارش، بروس پولیکین در این طرح دامنه مقام‌های ارشد حکومت ایران که اموال و دارایی‌های آنها بررسی و افشا می‌شود، رهبر جمهوری اسلامی و مقام‌های اصلی سیاسی و نظامی ایران را در بر می‌گیرد. این نماینده مجلس نمایندگان آمریکا بر این باور است که مقام‌های صاحب نفوذ سیاسی در ایران از طریق ساختار به توصیف آقای پولیکین استبدادی، فاسد و مخفی در ایران ثروت‌های هنگفتی کسب کردند. اما این طرح مخالفانی نیز در کنگره داشت، از جمله ماکسین واترز نماینده دموکرات از ایالت کالیفرنیا در صحنه کنگره از این طرح انتقاد کرد و گفت این طرح در نهایت به تضعیف توافق هسته‌ای با ایران منجر می‌شود. بروس پولیکین با رد این انتقاد تأکید کرده که در حدود 70 تا 80 مقام ارشد سیاسی و نظامی ایران یک سوم کل اقتصاد داخلی ایران را کنترل می کنند و به گسترش فساد در ایران اشاره کرده است. انتقاد از گستردگی فساد انتقادی است که حتی بالاترین مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله آیت الله علی خامنه‌ای نیز در سال‌های اخیر منتقد آن بوده است.
اسم فساد زیاد آورده می‌شود. حرف زدن راجع به فساد فایده‌ای ندارد. با دزد گفتن دزد از دزدی دست بر نمی‌دارد. باید رفت، وارد شد، باید اقدام کنیم. حرف دیگه چیه؟
پیشتر احمد توکلی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان مردم نهاد دیدبان شفافیت و عدالت در برنامه تلویزیونی تهدید اصلی علیه نظام جمهوری اسلامی را فساد سیستماتیک خوانده بود.
بالاخره وقتی فساد سیستماتیک میشه به تعبیر من اینجور، معنیش اینه که وقتی دستگاهایی که مسئول مبارزه با فساد هستن خودشون به درجات آلوده میشن، این موقع دیگه این سیستم از خودش خوب دفاع نمیتونه بکنه. اینجور که شد سیستم خودش از خودش سیستماتیک دفاع نمیکنه. در نتیجه نفوذ عناصر فاسد راحت‌تر میشه و فاسدان در مجاری تصمیم گیری حضور پیدا میکنن.
این دومین باری است که طرحی با محتوای این چنین در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب می شود. در سال 2016 میلادی نیز طرحی مشابه با حمایت 280 نماینده تصویب شد، اما تهدید باراک اوباما رئیس جمهوری وقت آمریکا برای استفاده از حق وتوی خود باعث شد تا آن طرح مسکوت بماند. جایگاه ایران در فهرست سالانه سازمان فرادولتی شفافیت بین الملل در سال 2016 میلادی با کسب 29 امتیاز از 100 امتیاز ممکن در رده 131 جهان بود که به رغم بهبود نسبت به سالهای پیش از آن همچنان جایگاه نامناسبی به شمار می آید.
گزارش همکارم آرش حسنیا رو می شنیدید. 19 و 17 دقیقه است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
اینه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در اینجا نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظر، پیشنهاد و انتقادتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
آقای روحانی، بودجه سال 97 تقسیم شد به دوزهایی مانند حداد عادل، مکارم شیرازی، سپاه و رهبری. واقعا جای خجالت داره که رأی ملت رو گرفتی و خیانت کردی در حق ملت. از قدیم گفتن چوب خدا صدا نداره، ولی به زودی خواهید دید چوب ملت صدا خواهد داشت.
آقای خاوری که پوله مردم رو برده بود و اومدن اینا حکم براش بریدن و زندان. این بانک هایی که مردم رو اسیر کردن ملت تو کوچه میخوابن، اسم صاحب حسابای اینا رو گفتین؟ کسایی که زینف بودن؟ کی این پولا رو خورده؟ اسمشون رو بردین تا حال؟ کارتون فقط اینه از شهید و مفقود و لسر و اینا اسوه بسازید و خودتون زیر زیرکی کارتون رو بکنید. مردمم خوب دستتون رو خوندم.
رئیس جمهور یه مملکت میاد توی کانال تلویزیونی اعلام میکنه فقط 2% مشکل مال باختگان باقیست، در حالی که روز بعد مردم با اعتراض به این نحوه صحبت و این دروغ بزرگ با پلاکارد حاضرن. مسئله دیگه این که بیشتر اسامی این مؤسسات کلاهبردار و دزد اسامی مذهبی مؤسسه الزهرا، سامن الحجج، مثلا قرارگاه خاتم الانبیا که متهم به خیلی از خلافکاری های مالی. و بعد جالبه که مردم داد میزنن یا حجت ابن الحسن ریشه ظلمو بکن. تا کی ما باید خودمونو گول بزنیم یا حجت ابن الحسن ریشه ظلمو بکن؟ خب اگه قرار بود کنده بشه که معاون ایشون حضور دارن الان با وجود ولی فقیه اتفاقات افتاده.
آقا بلداه رهبر ما آدم دانشمند، بیستین دانشمند، بیستین مرد دنیا هست. آقا وقتی که مسئولین دیگه فرمانشات رهبر رو درست گوش نمیدن، درست عمل نمیکنن، رهبر مقصر نیست. چرا این آقایون تو این رهبر میکنن؟
آقای خامنه‌ای، ملت ایران ربطی به شما ندارم، به هیچ هم شما را قبول ندارم.
آقا مرد خدا بیا آقای روحانی بگو، بگو تخم مرغ شده کردین 7000 تومان کیلو، 7000 تومان ما کارگر ساده از کجا بخوریم؟ ما گشنه ایم، تشنه ایم، تو رو خدا، ما از او خدا، پا ما چه کار کنیم؟ کارگر فصلی ایم، ما چه کار کنیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
راه دیگر ارتباطی پیش روی شما هست. شما میتونید از طریق کانال تلگرام ما با ما در تماس باشید، با شناسه @فرداگرام میتونید مطالب، تصاویر و صدای خودتون رو برای ما بفرستید که ما در برنامه ها از اونها استفاده بکنیم. اما صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه از اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین و نزدیکانش علیه قوه قضاییه انتقاد کرد و اونها را بانیان فتنه جدید خواند. این تازه ترین واکنش عالی ترین مقام قضایی ایران به انتقادهای مطرح شده درباره عملکرد نهاد زیر نظرش محسوب می شود. جزئیات بیشتر درباره این گفته ها رو بشنویم از بابک غفوری آذر.
چهارشنبه شب نشست رئیس قوه قضاییه ایران با تشکل‌های دانشجویی نزدیک به اصولگرایان تبدیل به محلی برای پاسخ عالی رتبه‌ترین مقام قضاییه ایران به انتقادهای مطرح شده درباره نهاد تحت مدیریتش شد. انتقادهایی که در ماه‌های اخیر به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. خبرسازترین این انتقادها از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران و نزدیکان او مطرح شده است و آنها قوه قضاییه را مسئول ناامیدی مردم هم از نظام دانستند. در واکنش به این انتقادها رئیس قوه قضاییه ایران در نشست با دانشجویان محمود احمدی نژاد را به سیاه‌نمایی، دروغگویی و فتنه‌گری علیه نظام جمهوری اسلامی متهم کرد و گفت هدف آقای احمدی نژاد و نزدیکانش القای این نکته است که رهبر ایران در قبال مشکلات دستگاه قضایی سکوت کرده است. صادق لاریجانی در صحبت‌هایش به برخی مسائل مطرح شده از سوی محمود احمدی نژاد از جمله درباره قتل ستار بهشتی پرداخت و گفت رئیس جمهوری سابق هرگز در جلسه شورای عالی امنیت ملی در مورد پرونده ستار بهشتی بر سر او فریاد نکشیده است، چرا که به گفته آقای لاریجانی احمدی نژاد جرأت این کار را نداشت. آقای احمدی نژاد به تازگی گفته بود که در شورای عالی امنیت ملی به خاطر ستار بهشتی وبلاگ نویس کشته شده در زندان بر سر صادق لاریجانی فریاد کشیده بود. پاسخهای رئیس قوه قضاییه ایران به موارد مطرح شده از سوی محمود احمدی نژاد و نزدیکانش به گفته سعید آگنجی تحلیلگر مسائل ایران نشان از رویارویی علنی‌تر و احتمال برخورد شدیدتر با جریان نزدیک به رئیس جمهوری پیشین ایران دارد.
موضوعاتی که خیلی قابل توجه اینه که رویارویی بین رئیس قوه قضاییه و رئیس دولت پیشین کاملا علنی شده، یعنی اینکه قبلا حالا به واسطه یا اینکه از طریق سخنگوی قوه قضاییه وارد بحث میشد، اما این موضوع‌گیری رو که آقای صادق لاریجانی انجام دادن نشون از یه رویارویی میده که تأکید دارن و این قصد رو برای برخورد با طیف رئیس دولت قبلی و اطرافیان ایشون برای برخورد دارن و منسجم شدن که برخورد حالا حقوقی یا قضایی و نسبت به اینها انجام بدن.
رضا حقیقت نژاد دیگر تحلیلگر مسائل ایران نیز میگوید صحبت‌های اخیر آقای لاریجانی میتواند زمینه‌سازی برای اقدامی تندتر باشد.
میشه گفتش که با توجه به اون سابقه شخصیتی آقای صادق لاریجانی در مواجهه با منتقدان و رقبا و نوع اتهاماتی که آقای احمدی نژاد وارد کرده، لحن آروم‌تری داشته نسبت به قبل، که حالا اینها میتونه ناشی از مصلحت‌هایی باشه کما اینکه شاید نخواد این پرونده مجادله اینقدر در سطح رسانه‌ها به صورت تند ادامه پیدا بکنه، و یا اینکه با این ترفند در حال زمینه سازی برای یک برخورد جدی‌تر و قانونی‌تر با آقای احمدی نژاد هستش. به نظرم این نوع جلسه و توضیح دادنش و نوع ادبیاتی که داشت تلاشش رو برای یک گام بعدی نشون میداد.
صادقه آملی لاریجانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش رئیس جمهوری سابق ایران را همتای کسانی که آنها را فتنه‌گران انتخابات سال 88 خان دانست و گفت سران فتنه دعوت به اغتشاش می‌کردند، اینها هم با بسنشینی به دنبال جریان‌سازی و اغتشاش هستند. مسئولان جمهوری اسلامی ایران برای اشاره به وقایع سال 88 و اعتراض‌های رخ داده در آن سال از کلمه فتنه استفاده می‌کنند و حالا رئیس قوه قضاییه اقدام مدتی پیش برخی از معاونان پیشین آقای احمدی نژاد در بسنشینی در شاه عبدالعظیم را اقدامی در راستای وقایع آن سال می‌داند. سعید آگنجی بیان این صحبت‌ها را چنین تحلیل می‌کند:
وقتی چنین بحث‌هایی را خود محور فتنه مطرح می‌کنند، بیانگر این هست که می‌خواهند پروژه‌ای را اجرای کنند که اثر قوه قضاییه و نهادهای امنیتی وابسته و برای برخوردهای قضایی و برخوردهای امنیتی با گروهی که پیش‌زمینه‌ای را آماده کنند.
صحبت‌های رئیس قوه قضاییه به فاصله کوتاهی پس از اظهارات غلامحسین محسنی اجعی، سخنگو و معاون اول این قوه به بیان می شود که او هم در نشستی با دانشجویان به برخی انتقادها از قوه قضاییه پاسخ داده بود. رضا حقیقت نژاد درباره تلاش اخیر مسئولان عالی رتبه قضاییه ایران برای پاسخ به انتقادهای مطرح شده علیه این قوه چنین تحلیلی دارد:
میشه گفت حداقل دو تا موضوع مشهوده. یکی این که معمولا توضیحاتی که قبلا دادن خیلی ناقص هستش و یک بیان الکنی داره که اصلا افکار عمومی رو قانع نمی‌کنه. شما ببینید همین دیروز هم وقتی خواسته در مورد زمین‌خواری برادرش توضیح بده، گفته دادگاه حکم قطعی داده و یک بخشی از حق را به ایشان داده. خب این معنیش اینه که برادر ایشون در زمین‌خواری محکوم هم شده و یک بخشی از شکایت اون کشاورزان هم وارد بوده، ولی آقای لاریجانی نمی‌خواد به اون قسمت وارد بودن اون شکایت اشاره بکنه و بگه که برادرش در بخشی از این پرونده مجرم شناخته شده. اغلب توضیحاتشون از همین جنس هستش که هیچ‌وقت قانع نکرده. و موضوع دوم هم تفاوت کارکرد رسانه‌ها در ایران امروز هستش که با تنوع رسانه‌ها خبرهای مربوط به قوه قضاییه که جذابیت بالایی هم دارن با توجه به نارضایتی گسترده از عملکرد این قوه خیلی سریع گسترش پیدا می‌کنن و خیلی هم اثرگذار بودن در برخی از مواقع. به همین جهت ما می‌بینیم که اینا ناچارن مدام توضیح بدن.
قوه قضاییه ایران نهادی مستقل از دو قوه دیگر محسوب می‌شود که رئیسش از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شود و صرفاً به او پاسخگوست.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر ما رو میرسونه به نیمه این مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر همراه ما باشید در ادامه از کنفرانس خبری طولانی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواهید شنید و همچنین در بخش دوم شنونده برنامه هفتگی تابو خواهید بود. اما پیش از همه اینها مروری دوباره خواهیم داشت بر سرخط تازه ترین اخبار ایران و جهان. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل تا نیم ساعت دیگر درباره اقدامات منطقه ایران نشست خبری برگزار می‌کند. دولت عراق اعلام کرد 38 تن از اعضای داعش و القاعده را بامداد پنج شنبه به دار آویخته است. دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد ایران با وجود پایبندی به برجام احتمالاً خواسته های این سازمان برای توقف برنامه موشکیش را نادیده گرفته است. ساعتی پیش از نشست خبری یک مقام ارشد آمریکایی درباره اقدامات ایران در منطقه فرمانده سپاه تاکید کرد پیروزی در یمن نزدیک است. رئیس شورای شهر تهران میگوید وضعیت 700 مدرسه در پایتخت به گونه‌ای است که با یک طوفان شدید ویران می‌شوند. به گفته سازمان پزشکان بدون مرز تنها در نخستین ماه آغاز خشونت‌ها در شمال میانمار بیش از 6700 مسلمان روهینگیایی کشته شدند. بنابر گزارش ها رضا شهابی فعال کارگری در زندان سکته کرده است. بر اساس مصوبه جدید مجلس نمایندگان آمریکا وزارت خزانه داری باید فهرست دارایی های رهبران ایران از جمله آیت الله علی خامنه ای را منتشر کند. و در ادامه تنش بین آمریکا و ترکیه بر سر محاکمه رضا زراب پلیس ترکیه یک مامور اف بی آی را احضار کرد. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که از سال 2001 رسم جلسه سالانه پرسش و پاسخ را پایریزی کرد، پنج شنبه برای 13مین بار در چنین جلسه حضور یافت. پوتین به غیر از وقفه 4 سالی که طی آن سمت نخست وزیری را بر عهده داشت، 17 سال است که رئیس جمهور روسیه است و پنج شنبه اعلام کرد در انتخابات آتی نیز نامزد خواهد شد. او بیش از 3 ساعت به سوال خبرنگاران پاسخ داد که حدود نیمی از آنها به روابط پرچالش روسیه و آمریکا مربوط بود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور روسیه کنفرانس مطبوعاتی سالانه خود را با این خبر آغاز کرد که برنامه وی برای دوره‌ای ریاست جمهوری تدوین شده، اما بعداً به طور مشروع اعلام خواهد شد. وی بدون شرح جزئیات تأکید کرد: بارها توضیح دادم روسیه را چگونه تصور میکنم. در حالی که در آستانه کنفرانس روز پنجشنبه ولادیمیر پوتین، سخنگوی وی گفت کرملین رقیبی برای او نمیبیند، رئیس جمهور روسیه پنجشنبه گفت اپوزیسیون جدی در روسیه وجود ندارد و مخالفان به غیر از انتقاد از حکومت پیشنهاد جدیدی ندارند. کسینیا سبچاک مجری تلویزیونی که خود را در انتخابات آتی ریاست جمهوری نامزد کرده، از پوتین درباره موانع حضور الکسی نوالنی دیگر متقاضی ریاست جمهوری روسیه در این انتخابات سوال کرد، اما پاسخی واضح نگرفت. بسیاری از سوال‌هایی که از رئیس جمهور روسیه پرسیده شد مربوط بود به اوضاع داخلی، به ویژه وضعیت اقتصادی روسیه، و پوتین اعلام کرد اقتصاد رو به رشد است و تورم در پایین ترین سطح تاریخی قرار دارد. دمیتری آریشکین تحلیلگر سیاسی میگوید هیچ یک از سخنان پوتین تازگی نداشت.
جامعه روسیه بسیار عصبانی است، زیرا نمیفهمند آینده و دورنمای این کشور چیست. اما سوالاتی که دغدغه جامعه است در این کنفرانس مطرح نشد و به یکی دو سوال مهم پوتین پاسخ دو پهلو داد. یعنی این کنفرانس با 12 جلسه پیشین تفاوتی نداشت، بلکه بخشی از سنت بود که فاصله گرفتن از آن در آستانه انتخابات درست نبود. اکنون همه اقدامات در روسیه مرتبط با انتخاب مجدد پوتین است. برای کرملین بسیار مهم است پوتین پیروز شود بدون اینکه انتخاب وی اعتراض‌های سیاسی را به دنبال داشته باشد.
به غیر از سوال‌های مرتبط با مسائل داخلی، بیشترین تعداد سوالات مطرح شده به روابط روسیه با آمریکا مربوط بود. اولین سوال درباره پیمان منع موشک‌های کوتاه و میانبرد بود، موضوعی که به تازه‌ترین عرصه جدال میان مسکو و واشنگتن تبدیل شده. رئیس جمهور روسیه پنجشنبه گفت کشورش به تعهدات خود پایبند است و قصد از سرگیری مسابقه تسلیحاتی ندارد. پوتین درباره زن مداخله روسیه در انتخابات آمریکا که تحقیقات درباره آن در واشنگتن رو به گسترش است تکرار کرد همه اتهامات ساختگی است و دلیل آن به گفته وی تلاش مخالفان دونالد ترامپ برای غیرقانونی دانستن تصمیمات رئیس جمهور آمریکا است. پوتین گفت روابط بسیار خوب شخصی با ترامپ برقرار کرده و امیدوار است او همچنان برای بهبود روابط با روسیه تمایل داشته باشد. در حالی که وزیر خارجه آمریکا به تازگی گفته بود بهبود روابط با روسیه و لغو تحریم‌ها علیه این کشور قبل از حل مناقشه اوکراین و بازگشت کریمه الحاقی امکان پذیر نیست، پوتین بار دیگر وضعیت کریمه را قطعی دانست. حضور نظامیان روس در شرق اوکراین را تکذیب کرد و مدعی شد این مناقشه نتیجه کودتا در اوکراین است. رئیس جمهور روسیه گذرا به مسائل کره شمالی، افغانستان و سوریه پرداخت و از جمله در پاسخ به پرسش اسوسییتد پرس گفت:
دقت کردید نمایندگان کنگره و سنایتان چقدر خوش قیافند؟ کت شلوار و پیراهن زیبا می پوشند و به ظاهر آدم های عاقلی هستند، اما ما را با ایران و کره شمالی در یک ردیف قرار دادند و ضمناً رئیس جمهورتان را ترغیب می کنند که ما را وادارد همراه با شما مسئله کره شمالی یا مسئله هسته‌ای ایران را حل کنیم. شما اصلاً آدم‌های معقولی هستید؟
1640 خبرنگار پنجشنبه در کنفرانس پوتین شرکت کردند که این یک رکورد جدید بود. رئیس جمهور روسیه 345 دقیقه به سوالات این خبرنگاران پاسخ میداد. طولانی ترین کنفرانس سالانه وی 9 سال پیش 440 دقیقه به درازا کشیده بود. آن رئیسکه، رادیو فردا.
و با این نگاهی به رکوردهای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میرسیم به پایان این مجله شامگاهی در بخش خبری تحلیلی. همراه ما بمانید، در ادامه شنونده برنامه هفتگی تابو خواهید بود با فهیمه خضرایی داریم.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
قصه لذت‌های استانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر می‌زنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمی‌تونید مقدس کنید، هر چی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسید.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشان لغ میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
در متن مقدس مسلمانان سوره‌ای به نام سوره جن وجود دارد و سخن از جن و انس به میان می آید. جن در زبان عربی به معنای پوشیده و پنهان است. آنها که به وجود موجوداتی مثل جن در کنار انسانها یا فراتر از آنها باور دارند می گویند جنها وجود دارند و منشأ تأثیراتی هم هستند، اما همیشه و همه جا دیده نمی شوند. منتقدان این باورها را خرافه های عوامانه و اغلب برآمده از مذهب می دانند. نه علم و نه هیچ پژوهش مستند و مستددی تا به حال وجود چنین موجوداتی را ممکن ندانسته. ریچارد دابکینز، استاد رفتارشناس و زیستشناس فرگشته دانشگاه آکسفورد، احتمال وجود جن و موجوداتی از این دست را برابر با احتمال وجود پلنگ صورتی در جهان واقعی دانسته. با این حال، حتی همین حالا هم باور به وجود و تأثیر جنها همچنان طرفدارانی دارد. در برنامه این هفته تابو به درخواست بسیاری از شما شنوندگان این برنامه پاسخ داده ایم و درباره همین موضوع بحث میکنیم. دکتر تقیه کیمیایی اسدی، فوق تخصص طب تشخیص الکتریکی و نویسنده کتاب خلقت و تکامل مغز و روان، و احمد شمازاده، نویسنده و پژوهشگر علوم قرآنی در این برنامه مهمان ما هستند. من فهیمه خضرایی هستم. سلام میکنم به شما و خوش آمدید به تابوی این هفته. آقای شمازده، من از شما میپرسم آیا موجوداتی به نام جن که در قرآن کتاب مقدس مسلمانان هم به وجود اونها اشاره شده اساسا میتونیم بگیم که وجود دارند؟ و اگر که شما طرفدار این ایده هستید که وجود دارند، استدلال شما برای این نگاهی که دارید چیست؟
بله، البته غیر از قرآن انجیل و تورات هم قائل هست، مسیحی‌ها معتقدند و در تورات هم ذکر شده. من در دوره‌ای که دانشجو بودم جامعه شناسی، یکی از درس‌های کهاد ما انسانشناسی بود. علاقه من شدم به انسانشناسی. ضمن انسانشناسی دیدم انسانشناسا به موجوداتی برمیخورن که توی کاراشون موندن. میگن مثلا اهرام مصر که ساخته شده، خب نمیتونه دست انسان باشه، اون زمان این تکنولوژی نبوده و از این قبیل زیاد بود. از اونجایی که من مرتب قرآنم میخوندم از جوانی و با سوره جن آشنا بودم، این قرآن رو منظومی هستی میدونم. خود قرآنم علیه اینو میگه هر چیزی در قرآن آمده لازم بوده برای بشر که آمده. دنبال این موضوع رفتم و هر چی که تحقیق کردم دیدم دانشمندان هم همینجور دنبال این موجود رفتن، ولی اسمشو نمیذارن جن، اسمشو چیز دیگری میذارن. مثلا میگن خدایان، مثل اریک فون دنیکن که کتاب بسیار زیادی نوشته، موضوع همش هم جن هست، ولی اون میگه خدایان. کتاب‌های زیادی درباره موجوداتی نوشته میشه که نمیدونن این موجود چیه. از طرفی دیگه قرآن میگه این موجود چیه کیه، و یک سوره که اختصاص داده کلاً، اسم سوره خودش جنه. 150 آیه به طور متفرقه در کل قرآن بیش از 150 هست که موضوعشون جنه. قرآن میاد اینو قشنگ واز میکنه که یک، در چندین هزار سال پیش از ورود انسان، خلقت انسان به کره زمین، این جن در کره زمین بوده. جنسش هم میگه ما این رو از بیش از انسان آفریدیم، از حرارت، انرژی حرارتی. اینجا میگه ممار جن من نار. میگه وقتی قرآن نازل شد جنها گفتن که ما در پایگاه های شنود فضایی که می نشستیم و استراحت هم می کنیم، حالا دیگه نمی تونیم. اینا کنا نفع دو مقام و نستم، میگه می نشستیم در پایگاه فضایی هم، اما حالا دیگه نمی تونیم. و معلوم میشه که وقتی قرآن نازل شده جنها از پرواز منع شدن، دیگه نمی تونستن پرواز کنن و استراحت هم کنن.
بسیار.
حالا یا نمیدونیم که اونا وسایل رفتن به فضا رو داشتن یا با بدن خودشون می رفتن. این هنوز پوشیده بیشتر.
بسیار خوب آقای شمازاده، پس اینطور که بتونم استدلال شما رو خلاصه بکنم، شما از استدلال درون دینی و عمدتاً بر اساس آنچه که در قرآن کتاب مقدس مسلمانان هست استفاده میکنید، اجازه بدید که از دیدگاه برون دینی با آقای دکتر تقی کیمیایی اسدی همراه بشیم. آقای دکتر، شما چه تفسیری میتونید بکنید از آنچه که از آقای شمازاده شنیدید و آنچه که علم در حقیقت در این مورد برای ما برای گفتن داره؟
اول اینکه از نظر علمی دنیا دنیای مطلقاً فیزیکی هستش یا طبیعی هستش و هیچ اثری از هیچ نهاد، ماهیت، انرژی یا هر چیز دیگه ماورا طبیعی وجود نداره درش و هیچ کدومشون قابل اثبات نیستن. به این جهت از تمام نهادهای که در طول تاریخ توسط بشر به باور رسیدن هیچ کدومشون رو نتونستن ثابت کنن و قابل اثبات هم نیستن، من جمله جن که بیشتر در فرهنگ عربی آمده تا هر فرهنگ دیگه، از همین طریق هم وارد قرآن شده. از طرف دیگه ما واقعا نمیتونیم قرآن رو مستند برای اثبات وجود یه ماهیت هایی بکنیم، به خاطر اینکه در قرآن اشتباهات تاریخی بسیار زیاد، اشتباهات علمی بسیار زیاد، اشتباهات کیهانشناسی بسیار زیاد، اشتباهات خلقتشناسی بسیار زیادی آمده که همشون به طور قطعی رد شدن و جن هم احتمال قریب به یقین یکی از اینها هست. از این گذشته آقای مشایزاده باید چند تا سوال رو جواب بدن. یکی اینکه آیا جنها موجودات طبیعی هستن یا ماورای طبیعی؟ چگونه یه موجود طبیعی که میتونه بر ما اثر کنه میتونه از آتش یا آتش بدون دود اونطوری که آمده تجسم پیدا کنه و بتونه ما رو تحت تاثیر قرار بده؟ و اگر واقعا یه موجود ماورای طبیعی هستش، آقای مشایزاده چطوری اینا رو مورد مطالعه قرار میده؟ با چه وسیله آزمایشگاهی یا وسیله عینی میتونه وجود این موجودات ماورای طبیعی رو اثبات کنه؟
من تصحیح میکنم آقای دکتر، اسم مهمان محترم دیگر برنامه ما آقای شمازاده هست. آقای خشم کنم، آقای شمازاده، پرسش های آقای کیمیایی اسدی رو شنیدید. مهمترین وجهی که ممکنه پرسش شنوندگان این برنامه هم باشه این هست که جن که شما به وجودش معتقد هستید رو موجودی طبیعی میدونید یا ماورای طبیعی؟
اولا این که ایشون قبل از این که پرسش بکنن تمام عقاید نمیدونم چند میلیارد مسلمان داریم همه رو زیر سوال بردن. در از تهمتی که زدن به قرآن و به مسلمان ها خیلی گرونه برای امثال من، در صورتی که ما میبینیم دانشمندان روز به روز، مثلا موریس بوکای در مورد ژنتیک میگه من تعجب میکنم که 1400 سال پیش جن رو قرآن این گونه، قرآن اینه جن موجودی از فیزیک و حتی قوای درونی مثل انسانه، هم ناطقه، عقل داره، میتونه نطق کنه، میتونه بیان کنه، سمبول سازی کنه، مسئوله، یعنی کسی نیست که این دنیا اومده باشه بره همینجوری، مثل انسان مسئوله. مسئولم یعنی چی؟ یعنی این که در دنیای پس از مرگ رستاخیز باید جواب پس بده. به هیچ وجه موجودی موهوم یا ماورای طبیعی نیست، خیلی این انسانه، همه چیزش انسانه، تفاوت جن از مادی. از اونجایی که جن چند هزار سال پیش از انسان آفریده شده، مسلم تجربه و دانش‌های بسیاری رو به دست آورد که انسان امروزی به دست نیاورد، از نظر هوش و توانایی دیگه از انسان برتره و قدرت پرواز هم داشته. از نظر معنوی نه، چون که جنها از روح الهی برخوردار نیستن و از درجه پایین‌تری از انسان قرار دارن. به خاطر همین که روح الهی نداشتن، پیامبران از میان آنها ظهور نمی‌کنه.
آقای شمازاده، به حال توصیفاتی کردین از موجودی به عنوان جن که به وجودش معتقد هستین. اجازه بدین برگردیم با آقای کیمیایی اسدی. آیا به لحاظ علمی موجودی مثل انسان که یک مجموعه پیچیده است از مغز و اعصاب و روان و کارکردهای ظریف و متفاوت اندام و اعضا، از نظر پزشکی، زیست شناسی یا از نظر علوم دیگر اساساً وجود داره در جهان هستی؟
یه پیشفرض محالی در این طبیعت جن هستش که از آتش درست شده. اول باید ببینیم آتش چی هستش. آتش محصول ترکیب یه ماده سوختنی با اکسیژن هستش. در اثر این ترکیب اتصالات بین اتمیشون فرو میریزه این ماده سوختنی و گرمای زیادی تولید میکنه که این گرما به صورت حرارت و نور در میاد که حرارتش مشخصه، نورش هم به خاطر حرکت بازگشتی الکترون هایی هستش که از مدارهای پایین به بالا رفتن و بر میگردن و نور ساطع میکنن. هیچ موجودی نمیتونه از آتش یا از نور تجسم پیدا کنه. اگر بخواد مثل ما انسان ها تفکر داشته باشه، پس بایستی در وجودش مواد اتمی، پروتون و نوترون و الکترون وجود داشته باشه تا بتونه به سطح ما فکر کنه. یا در این حالت که از این پروتون ها و نوترون ها و الکترون ها درست شده، مثل ما قابل رؤیت میشه و ما باید بتونیم به راحتی ببینیمش یا با وسایل آزمایشگاهیمون پی به وجودش ببریم، در حالی که هیچ وسیله‌ای تا حالا نشون نداده که چنین موجوداتی بجز در تخیلاتمون و در باورامون که مثل ویروس سرایت میکنه بین مردم، چنین چیزهایی وجود داره. و اینا هم کاملا فرهنگی هستش. ایشون اشاره کردن که در تورات و انجیل هم هستش، چنین چیزی در تورات و انجیل نیستش. معتقد به شیطان ها هستن، اونا هم یه موجودات تخیلی پیشورزی دیگه هستن، ولی چیزی به اسم جن که محصول تفکر اعراب بوده و قبیله هایی بودن که خودشون رو از نسل جن ها میپنداشتن توی عربستان، و حتی روایت هستش از امام جعفر صادق که این کرد های بیچاره هم میهنی ما رو از نژاد جن ها فرض کرد بودن. اینا یه چیزهایی هستش که به درد قرن بیستم نمیخوره. اولا هیچ موجود متافیزیکی قابل اثبات نیستش، و ثانیا هیچ موجودی که از آتش یا از حرارت یا از انرژی هستش نمیتونه جسم به خودش بگیره.
آقای دکتر، توضیحات شما من رو به این پرسش میرسونه قبل از اینکه برگردیم با آقای شمع‌آزاده. حالا آقای شمع‌آزاده و تفکری که ایشون در این برنامه نمایندگی میکنند، ممکنه که به شما بگن که آدمهایی بودن که تجربیاتی داشتند و اومدن گفتن که ما مثلا موجودی دیدیم، جن بوده، آدمهایی که به هر حال از خودشون نقل قول کردن، تجربه خودشون رو گفتن، این از کجا میاد؟ آیا میتونیم توضیحی در مورد این بدیم؟ به هر حال اشخاصی حتی خیلی دچار ترس شدن، خیلی دچار نگرانی شدن با دیدن آنچه که حالا در آموزه‌هاشون بهشون گفتن که این جنه. این چیزی که دیدند چه بوده؟ آیا میتونیم توضیحی در مورد این بدیم؟
باورها همیشه توهم‌زا هستن و آدم معمولا وقتی که حسای خارجی کم میشه، مثل شب یا تاریکی، یا در حمام‌های قدیمی که مردم شبا می رفتن و شایع بود که جنها شبا میان حمام می کنن، مردمی که دچار این باور بودن به سرعت و از حسهای خارجی هم محروم بودن، دچار این توهم می شدن. یه صداهایی یا یک چیزهای جلو چشمشون می آمد بدون اینکه واقعا وجود خارجی داشته باشه، در سطح توهم یا هالوسینیشن ایجاد می شد. ببینید، من یه متخصص مغز هستم و با مریض های بسیار زیاد روانی چه در ایران و اینجا هم برخورد کردم. مریض های ایران که بیماری روانی می گرفتن خیلیشون با جن رابطه پیدا می کردن، ولی تو حالا یک بیمار روانی در امریکا ندیدم که بگه من با جن رابطه پیدا کردم. ما در تفکر غلطمون کلمه جنون رو از همین جن گرفتیم و فکر میگردیم که کسانی که مجنون هستن یا جنون گرفتن، بیچاره ها بدنشون توسط این موجودات ماورای طبیعی، حالا به قول ایشون طبیعی، تسخیر شده. و من نمیدونم چطوری میتونه یه موجود فیزیکی دیگه بیاد تو بدن یه بیمار روانی و اونو تبدیلش کنه. و من یادم به وجوه که مریضایی که قبل از اینکه دواهای خوب سر بیاد تو خیابون، تو همدان، من می‌دیدم که می‌افتادن تو خیابون و تشنج می‌کردن و مردم که باور داشتن که اینا رو جن گرفته، در اون حالت دورشون خط می‌کشیدن که جن از اونجا خارج نشه و وارد بدن اینا نشه که اینا هم مسروع بشن، و به خاطر کفاره دیدن این بیمار مسروع بیچاره پول روش می‌ریختن. اینا همه باوری هستند و اگر شما باور داشته باشید میتونید دچار این توهمات شید.
آقای شمع‌آزاده، به هر حال در ادبیات غیر دینی و فولکلور هم ما حضور جن رو پررنگ میبینیم. همین اشاره‌ای که کردن، مثلا بعضی از بیماری‌ها که هنوز ناشناخته بود در زمانی میگفتن که اینها رو جن گرفته. در این جن شناسی که شما ازش صحبت میکنید، الان که مثلا ریشه های بیماری سر و حتی کنترل اون، حالا درمانش نه ولی کنترل اون اون مشخص شده، چه پاسخی میده؟ که خب قدیم ترها به این میگفتن جن گرفته این شخص رو، ولی یک اختلال در شبکه اعصاب بدن هست. جن شناسی که شما به اون معتقد هستید چه توضیحی در برابر این کشفیات میده؟
عرض کنم اتفاقا من میدونستم دکتر و هر کس که به جن معتقد نیست، وقتی صحبت از جن میشه یاد حموما و این چیزا میفتن، ولی تلقی من از جن اینجوری نیست. اولا این قضیه حرارت که جن از حرارت و انرژی حرارتی بوجود دارد، این عین کلام قرآن. خب کسی که معتقد به قرآن نیست هیچ چیز قبول نداره، اینم قبول نداره. وقتی میگیم و اینا همه دیگه دانشمندان قبول دارن، انسان از ماده آفریده شده، از خاک آفریده شده. وقتی میگیم انسان از خاک آفریده شده، یعنی این جسم من و شما خاکه، معنیش این نیست که خاکه، معنیش اینه که از خاک، یعنی ماده اولیه‌ای که انسان اولیه ازش آفریده شده اون خاک بود. جن هم همینجوره، جن ماده اولیه انرژی حرارتی بوده، الان جسمی مثل ما داره، انرژی و ماده به هم قابل تبدیل هست. این که یک اصل ابتدایی علمی دیگه، همه میدونن همینجور که انسان از خاک آفریده شده ممکنه 10 موجود دیگه هم باشه، ولی قرآن دین چیزی غیر از 2 موجود قبول نداره، میگه جن و این.
آقای شمازده، موجودی به عنوان جن که ازش صحبت میکنید تا به حال کسی این موجود رو دیده؟ توصیف میتونین ازش به عنوان فیزیکی بکنید؟
هم آمریکان دیدن، الان بهتون میگم، خیلی ها ربوده شدن به وسیله یوفوها، ربوده شدن در آمریکا که ایشون میگه. بعد اگه بخوام حمامه قدیمو بگیم نه، ولی در آمریکا یوفوها بسیار آدم ها رو برده. همین چند وقت پیش یوفو آمد و فیلمش هم هست، یوفو هلیکوپتر شنوک آمریکایی میبلعد و با خود میبره. ببینین چه قشنگ ویدیو گرفتن. جن ها الان دیگه تو همون پیداشون نمیتونیم بگیم، توی آسمان پیدا می‌کنن. خیلی ها رو بردن دزدیدن و برگردوندن، در کتاب های مختلفی نوشته شده، همون در آمریکا نشستش اومدن خاطراتشون تعریف کردن. الان دیگه یوفو مثل قدیم نیست که امثال دکتر بگن خطای چشم بوده و اینا. قدیم ها میگفتن دیگه، میگفتن این بشقابای پرنده خطای چشمه.
آقای شمازاده، اگر این نکته که شما میفرمایید و تأکیدی که در باره وجود جنها دارید خب حقیقتا معنا داره، چرا تا به حال به نظرتون هیچ تحقیق مستدل علمی، اگر من اشتباه میکنم منو تصحیح بفرمایید، در مورد وجود جنها به دست نیومده؟ چرا فکر میکنید اگر که چنین چیزی وجود داره تا به حال علم که اینقدر پیشرفت کرده این موضوع رو کشف نکرده؟
همینجور که امثال اصلا و توهم خدا رو نوشتن، دانشمندانی هم هستن که برعکسش نوشتن. مثلا فرانسیس کالین فر زبان خدا رو نوشته، اصطلاح رو برده جن. نگاه کن، یک کلمه عربی قرآنیه. بله آقای دکترم درست میگن، ولی در مثلا تورات افیلیم آمده. دانشمندان دیدم اگر رد کردن، به طور کلی رد نکردن،
من میتونم اسمشو
عوض کردن.
خواهش میکنم بفرمایید آقای زاره، از شما سوالی دارن. آقای
شمازاده، تعداد این جنها چند تاست؟ تعدادشون چقدر؟
مثلا که من میگم موال سر من چند تاست،
چرا اینا در طول تاریخ وجود دارن، جسمیت دارن، چرا نمیان توی شهرهای بزرگ با مردم در تماس باشن، با من بی اعتقاد تماس بگیرن، منو معتقد کنن؟ و اون داستانهای یو اف او یو که گفتین داستانهای ساختگی هست برای شهرت طلبیه، یا یه عده تو بیابونای امریکا دچار توهم میشن، درست مثل عربایی که دچار توهم شدن و جن رو آفریدن و اینا رو گزارش میکنن، مطبوعات پاپولیستی برای سرگرمی مردم درست کردن از یو اف او، نمیدونم یو اف او میاد هلیکوپتر میبره، چنین چیزهایی وجود نداره؟ و چرا این همه جنهایی که به اندازه موهای سر من و شما یا بیشتر هستش، چرا تا حالا با یکی تماس واقعی نگرفتن؟ چرا نمیان تو آزمایشگاه‌های علمی خودشون رو نشون بدن؟
آقای شمازده،
واقعا جواب میخوام شما. خنده دار این پرسش، چون که
به نظر من حرف شما بیشتر خنده داره. ببینید، شما به قرآن استناد میکنین که اصلا نمیدونین گفته کی هستش.
خب شما مطالعه ندارید، خب مطالعه کنید. جن معنیش میدونید که یعنی پنهان، اگر پنهان نبودن اصلا جن بهشون نمیگفتن. این یکی. در ثانی آخه من نمیدونم با کسی که خدا را باوره و همه چیز رو رد میکنه چه جوری بحث میشه که
اثبات حرفاتون به باورمنده آسونه، ولی باید شما استدلالی داشته باشین که به اونایی که باور ندارن حرفتون رو بقبولونید، وگرنه یه به آدم خرافاتی که به این چیزا باور دارن اثبات حرف شما کار ساده ایه. خب بهشون میگین خدا گفته، قرآن گفته، امام جعفر صادق گفت، ولی شما باید انقدر استدلال قوی داشته باشین که به منی که درجه علمی رسیدم که به هیچ چیزی غیر علمی باور نمیتونم داشته باشم حرفتون رو ثابت کنید.
آقای شمازده من شاید
این نکنین که چون من باور ندارم پس دیگه قابل بحث با هم دیگه نیستیم. بتونیم به من بی باور حرفتون رو ثابت کنید، همینجوری که من میتونم بهتون ثابت کنم که خلقت بشر در بهشت انجام نگرفته، در همین دریاهای گرم آفریقا انجام گرفته و از اونجا هستش که طی تحول تکامل داروینی ما به اینجا رسیدیم. بهتون هزاران کتاب بدم ثابت کنم براتون که کاملا گمراه کننده است حرفتون.
آقای شمازده، اعتقاد به وجود جنها که حالا در فارسی به اشتباه جمع میزنن میگن اجنه، چی؟
غلط نیست، اجنه جمع جنه
به حال در مورد بحث لغوی نخواهیم بکنیم، ولی اعتقاد به وجود جنها پرسش من این هست که امروز به چه کار بشر میاد؟
متاسفانه همش میخواییم حالت این مناظره رو بکشونیم به توهم و تصرفت و تو حمام ها و چیزی که مادر بزرگا میگفتن. شما میگین ثابت کنی که بیان و به من بگن، دکتر میگن به من بگن که من اصلا نمیتونی جنس شما اصلا اون شرایط شما با هم نمیشه. اگه با هم نمیشه
آقای شمازده در مورد
من یه لحظه اشکال استدلالی شما اینه که هر وقت به بنبست میرسین به خدا پناه میبره. این
من اصلا اعتقادم از روی قرآن خداست.
به موجودات روی زمین میکنیم که حالا شما میگه یه عدهشون رفتن امریکای جنوبی، نمیدونم اینا از کجا در آوردین که اصلا چنین چیزایی واقعا اصلا تخیلی و توهمی، اصلا یه چیز
توهمی نیست. اینا حدیث هست، حدیث های موثق، یه دونه حدیث هست که رمزگشای اینه و در
این حدیث هم همین جوریه، حدیث هم در دال منطقی نیسته.
آقای شمازده از شما پرسیدم ولی به سوال من جواب ندادید که اساسا در جهان امروز چه کارکردی داره اعتقاد داشتن به جن؟ در بسیاری از موارد کسانی که به کارکرد به جن در واقع اعتقاد دارن، به وجود جن، خب به دچار ترس و نگرانی و هراس و مسائلی از این دست هستن که مسائل مثبتی نمیتونه باشه. این اعتقاد چه کمکی به اشخاص میکنه و به چه کاری میاد که شما ازش صحبت میکنید و حتی در مورد جن شناسی صحبت میکنید؟
ما اگر جن رو یک موجودی مثل خودمون بدونیم ترس دیگه ازش میریزه، ولی اولین خاصیتش اینه جن رو بشناسیم به عنوان یک موجود مثل ما. ولی شرایط این که به همراه ما در یک زمان در روی کره زمین باشن امکانش نیست و شاید هم در یک فاصله زمانی با ما در همین کره زمین هم باشن که مدارک و اثرش هست، کتاب ها در این زمین نوشته شده، جهان های موازی. خیلی فایده داره شناخت جن، یعنی اگر ما جن رو نشناسیم از انسان رو نمیتونیم بشناسیم. وقتی یک باستان شناس، یک انسان شناس در تحقیقات خودش میبینی که یک مسائل بسیاری که نمیتونه مال انسان باشه، نمیدونی چیه، اسمشو میذاره موجودات ناشناخته. و همون موجودات ناشناخته جن هست که روی زمین چندین هزار تا زندگی کرده، آثار گذاشته.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما آقای کیمیای اسدی. من میخوام جنبندی شما رو بشنویم.
مردم رو باید از این توهمات هزاران ساله بیرونشون آورد. این مردم بیچاره دچار خرافات عمیقی شدن، مخصوصا در از 40 سال گذشته که تفکر دینی بر ایران غلبه کرده. این افکارم یه دکون بازاری شده و من نمیدونم چجوری آقای شمایی زاده فکر میکنه که برداشتشون از برداشت هزاران ساله درباره این موجودات خیالی ماوراء طبیعه بهتره، به جز اینکه فقط بگن که این تو قرآن آمده یا حرف خداش. من 40 ساله با بیماری مغز و روان و اعصاب اینا کار دارم، 12 کتابم نوشتم و ترجمه کردم راجع به ماهیت فیزیکی بدن. هیچ احتیاجی به این حرف برای انسان شناسی نیست. برای انسان شناسی تنها راه زیست شناسی علمی و بیولوژی مغز هستش. اگر میخوان آدمو بشناسین باید مغزشو بشناسین، فقط و فقط و فقط چیز دیگه‌ای وجود نداره. بقیه‌اش همه انحرافیه، همه گمراه کننده است. فقط یه آدم نادان عامی ساده لوح و گل میزنند و دچار توهمشون میکنند و یه باورایی که هیچ درد نخواهند خورد.
آقای دکتر، اگه جوانی امروز به شما، جوان ایرانی از تهران به شما مراجعه کنه و در مورد بگه من جن دیدم، شما چه بهش خواهید گفت؟
اولا که میگم که بلافاصله برو یک متخصص روانشناسی ببینند، روان پزشکی و روانشناسی، بلافاصله مکسم نمیکنم. یعنی نه تنها جن دیدم، هر چیزی رو اگه بگه که از من از غیب ندایی رسید، بلافاصله میگم بروی روانپزشک یا روانشناس. قبل از اینکه جنونت به حد کلینیکی بالینی برسه، میگم بروی متخصص روانپزشکی یا روانشناسی ببین و خودتو درمان کن قبل از اینکه اختلالت عمیق‌تر شه.
خیلی سپاسگزارم دکتر تقی کیمیایی اسدی و آقای احمد شماعزاده، میهمانان این هفته برنامه تابو.
به رادیو فردا گوش میکنید.